در واقع تو این حوزه ورود بکنن، از مشاورین استفاده بکنن، طبیعتاً تنش ها کمتر میشه و آسیب کمتری به کانون خانواده وارد میشه.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که همراهی فرمودید. تشکر میکنم با افتخاری که تا پایان برنامه با ما همراهی فرمودید. آقای آذرتاش از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم. با همه شما شنوندگان عزیز تا هفته آینده به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
همچنان با افتخار همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. اما تا لحظات دیگه همراه میشیم با امیرحسین بابازاده در ویژه برنامه جام هفتم. امیرحسین بابازاده سلام، خیلی خوش اومدی.
حسین جان سلام به شما، سلام به همه مردم عزیز و شریف و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و دوستداران ویژه برنامه جام هفتم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و دیگه با توجه به اینکه جام جهانی مون هم تموم شد، در ارتباط با موضوعات مختلف این جام با هم دیگه حسابی و مفصل صحبت می‌کنیم. 3-4 تا 0 10 35 خدمت شماست. خب جام جهانی 2026 امریکان تمام شد با همه پستی بلندی ها و همه با لواقع زشتی ها و زیبایی هاش، که البته اگر بخوایم منصفانه به قضیه نگاه بکنیم زشتی های این جام خیلی گلدرش تو چشم میزد. از قبل از شروع رقابت های جام جهانی حتما میدونید که اتفاقاتی که برای تمام تیم ها افتاد در لحظه ورودشون به خاک امریکا و مواردی که برای تیم‌های مختلف، برای بازیکن‌های مختلف، برگردوندن یکی از بهترین داوران که واسطه اینکه چرا سوسات سومالیاییه و کارهایی که برای تیم ملی فوتبال اون انجام داد که بارها و بارها و بارها در موردش تو همین برنامه صحبت کردیم، به هر حال تمام شد. نکته عجیب ماجرا این بود که دیشب ترامپ حالا برخلاف همه قواعد فوتبالی، برخلاف همه 96 سال گذشته جام‌های جهانی که رؤسای فیفا کاپ قهرمان رو میدادن ترامپ اومد و این کار انجام داد، بازم یه اظهار نظر عجیب و شاذ رو انجام داده و گفته که ما دوباره داریم اقدام میکنیم برای گرفتن جام جهانی. نه عزیزم، دیگه نمیتونی جام جهانی رو به یه حد اقل دیگه فعلا تا در 15 سال 20 سال آینده دیگه خبری یا اثری از جام نخواهد بود. قطعا اون موقع دیگه اینفانتینوی هم وجود نخواهد داشت که بخواد این همه در واقع بیقانونی کنه که به هر حال فضای برای تاخت و تاز شما فراهم بشه. به همین دلیل عرضم به حضورتون که دیشب که در ورزشگاه حضور داشت ترامپ، دیدیم که حتی در کشور خودش، حتی در شهر در واقع که این همه ازش حفاظت و حمایت و در واقع اف بی آی و کی اونجا بودن، باز هم پشت در واقع ضد کوچیشه ضد گلوله نشونده بودنش و موارد این چنینی که کلا دوستان در جریانش هستن. بر ترتیب جام جهانی با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. فقط یه نکته رو بگم و ارتباط اون هم برقرار شده. تیم ملی فوتبال اسپانیا آخرین باری که شکست خورده به رقابت‌های یورو 2022 یورو 2024 برمیگرده. از اون تاریخ به بعد اسپانیایی‌ها تو 38 مسابقه است که نباختن، یا بردن یا مساوی کردن، و تیم دوست داشتنی آقای دلافانته در واقع نشون میده که کاملا همه اجزا و ارکانش کنار هم دیگه درست چیده شدن. ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر صدر محمدی عزیز، از مربیان کارشناسان خوب فوتبال کشورمون. آقای محمدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای محمدی عزیز. رقابت‌های جام جهانی هم تمام شد.
بله.
با قهرمانی اسپانیا، اول اینکه شما اصلا پیش بینی می‌کردید که در واقع اسپانیا به این عنوان دست پیدا بکنه یا چیز دیگه‌ای مد نظرتون بود؟
خدمت شما عرض کنم که خب امسال شرایط جام جهانی با دورهای دیگه خیلی فرق داشت، حالا از لحاظ تعداد بازی‌ها و همچنین تعداد تیمایی که حضور داشتن. من خب پیش بینیم رو خیلی انگلیس و آرژانتین بود. خب اسپانیا نشون داد تو روند کار، با توجه به اینکه از قبلم این تیم برنامه‌ای داشت برای جام جهانی و فکت‌هایی که می‌دادن، هماهنگی‌هایی که بین تیم 2010 و الان وجود داشت، این تیم شانس قهرمانی به دست آورد. با تلاش خودشون تونستن این کار انجام بدن و انسجام تیمی، وحدت تیمی و تاکتیک فضیلی این تیم و جوان بودنش باعث شد که تو تمام بازی ها رفته به رفته خوب بشن و نتیجه رو بگیرن دیگه.
بسیار عالی. از بحضورتون که دیشب نمیدونم واقعا خیلی ها، چون ما در واقع داشتیم بازی رو هم گزارش میکردیم، خیلی ها شوک شدن از بازی فینال. داده. یعنی ردبندی انگلیس و فرانسه انقدری قشنگ و زیبا و پرگل و جذاب بود که همه فکر میکردن که فینال هم الان یه همچین بازی بخواد بشه، ولی داده. در نقطه مقابل اصلا یه چیز 180 درجه مقابل اون، یعنی یه بازی بسیار سرد، کسل کننده، خواب‌آور. و نمیدونم شما خودتون تصورتون و تحلیلتون در مورد بازی فینال دیشب چیه؟
بله ببین، شما آرژانتین از بازی اول ببینید، خب بازی خوبی ارائه نمیداد، کیفیت آنچنان بالایی از نظر فوتبالی نداشت. حالا فرد محور بود بیشتر رو مسی و برنامه بود که اون 10 تا بازیکن تلاش میکردن که توپ به مسی برسه و یه کارهایی که از دست یه بازیکن شاخص برمیاد انجام بدن. آرژانتین تو این جام فوتبال زیبایی ارائه نداد. شما دوتا بازی رو دیدید تا دقایق آخر با توجه به شرایطی که داشتن اومدن، حالا چاشنی شانس، حالا هر چیزی که بود، اومدن تا فینال رسیدن. خب تیم فرانسه به نظر من خب حضور مستحق حضور در فینال بود. تیم انگلیس یا تیمایی که حالا اوت شدن تو مقدماتی یا تا حالا تو برنامه‌های حذفی، تیمایی میتونستن که فوتبال بهتری رو ارائه بدن. خب بازی فینال دیشب واقعا بازی کسل کننده بود. ما خودمونم دوست داشتیم یه بازی جذاب، پرگل، فوتبالی باشه که تماشاگر لذت ببره.
این بازی های استقلال پرسپولیس خودمون بود.
دقیقا فکر کنم دوست داشتم بازی بره وقت اضافه و مساوی و بلند ضربات پنالتی تعیین بکنه هر دو تا تیم، ولی خب اسپانیا انسجام تیمیش، تاکتیک پذیریش، خب برنامه بهتری داشت. خب تیمش هم تا حدودی یه دستر بود و قابل تصور بود، ولی آرژانتین من خودم احساس کردم که خب میتونست فوتبال جذابتری، فوتبال روبه جلوتری، یه مقدار ترسو، یه مقدار تیم سخت کوشی بود آرژانتین، تیم منسجمی از نظر تیمی بودن، ولی از نظر تاکتیکی رو دروازه حریف، خلق موقعیت و فوتبال جذاب، اون آرژانتینی که ما همیشه ازش سراغ داشتیم متاسفانه دیشب ندید.
یه تاکتیک تقریبا میشه گفت که نخ نما شده، حالا بخوام بگم چون دو سه بار آرژانتینی ها حداقل از این تاکتیک استفاده کردن، نتیجه هم گرفتن. خیلی تصورشون این بود که برای فینال هم اینا اینطوری بازی میکنن، میخوان این کار رو انجام بدن. یعنی ما بازی انگلیس این نکته رو دیدیم، بازی مصر اصلا این نکته رو دیدیم. آرژانتینا تا دقیقه 80 در واقع یه بازی همون شکلی که عرض کردم و شما من اشاره کردید بهش نه چندان زیبا ارائه میکردن، ولی از دقیقه 80 به بعد یه موتور روشن میشد، البته به رهبری لیونل مسی، با محوریت لیونل مسی و همه 10 تا بازیکن دیگه هم در خدمت لیونل مسی قرار میگرفتن که بتونن کارو در بیارن. و از دقیقه 80 به بعد بود که اونا ضربه رو میزنن به تیمی که خسته شده بود دیگه، کاملا دستا رو بالا برده بود. ولی در مقابل اسپانیا دیشب این اتفاق نیفتاد، یعنی نشون دادن که کاملا دارن برای فینال برای پنالتی فکر میکنن. و نکته ای که بود اینه که آرژانتینی‌ها دقیقا از همون نقطه ضربه خوردن که خودشون دو سه بار به تیم‌های دیگه ضربه زده بود در دقایق آخری، به جای اینکه اونا بزنن در واقع حالا توی وقت اضافه از اسپانیا خودشون گل خوردن.
بله فرمایش شما کاملا درسته. ببین آرژانتین دو تا بازی، خب بالاخره تیم‌ها میان میشینن آنالیز میکنن. تیم بله. اسپانیا خب آنالیزش بسیار قوی بود رو آرژانتین، حرکتایی که مسی انجام میده یا پاسایی که داده میشه و جدا شدن مسی، اومدن به مرکز زمین به لبه خط و گول زدن تیم حریف، اینا رو همه رو بررسی کرده بودن. و اون دو تا بازی هم به نظر من یه زدم شانس با آرژانتین یار بود که تونستن اون اتفاق رو رقم بزنن. یعنی بازی با مصر هم حتی شما دیدید که خب خیلی به نظر من میلیمتری صعود کردن از اونجا اومدن بالا. حالا بازی با انگلیس هم انگلیس فکر کنه بازی تموم شده است، متاسفانه تو اون 7 8 دقیقه بازی از دست در رفت. ولی خب تیم اسپانیا فرق می‌کرد. به نظر من تیم اسپانیا یه مربی باهوش، یه مربی که سالیان سال با این کار کرده، تیم ملی جوانان بوده، تیم ملی زیر 23 سال بوده و الان تیم ملی بزرگسالان اسپانیا، کاملا شناخت و اشراف و از نظر خلق و خوی و رفتار تمام بازیکنای جوانش رو میشناخت و وظایفی که محول کرده بود به همه بازیکن‌ها تونستن وظایفشون رو به خوبی انجام بدن و نتیجه مطلوب رو بگیرن.
درسته. آقای سعد محمدی عزیز، ما الان تقریبا حدود 5 ماه و حالا اندی دیگه داریم تا مسابقات ملت‌های آسیا در عربستان، که به حال فدراسیون فوتبال هم همچنان اعلام کردن که کادر فعلی تیم ملی فوتبال کشور و اون کادر فنی هدایت این تیم رو در ملت‌ها عهده‌دار خواهد بود. الان به نظر شما زمان اون نرسیده؟ ما برای جام جهانی میگفتیم که باید از افراد با تجربه و بازیکنایی که تجربه اندوزی کردن استفاده بکنیم. اینجا محل خرج کردن تجربیات است، نه کسب تجربه. اما برای مسابقات ملت‌ها اوضاع متفاوته. به نظرتون چند درصد این تیم بایستی که تغییر کنه یا جوانگرایی صورت بگیره که بتونیم به نتیجه گیری در ملت‌ها امیدوار باشیم؟
من اعتقاد دارم در تمام خطوط از خط دروازه تا خط جلومون که همون مهاجمای نوکمون میشه باید یه تغییر تحول اساسی صورت بگیره. ما باید از یه جایی شروع بکنیم. ببینید ما رفتیم جام جهانی، 3 تا بازی کردیم، 3 امتیاز گرفتیم. اتفاق خاصی رخ نداده ما بگیم نتیجه آنچنانی گرفتیم، از گروه صعود کردیم و تیممون یه شرایط خوب. به نظر من ما میتونیم برای جام ملت‌ها تو تمام خطوط تغییراتی ایجاد بدیم و بازیکنای زیر 25 سالمون رو بیاریم، ازشون استفاده بگیم، چون ما فراوون استعداد داریم. بازیکنایی که توانمندن، الان شما خودتون تو چه تو لیگ برتر، چه تو لیگ یک، چه بازیکنایی که حالا لژیونر هستن خارج از ایران دارن فوتبال بازی میکنن، اینا میتونن به تیم ملی ما یه مقدار اون جسارت ما. من خب تیم اسپانیا رو خب دارید شما میبینید دیگه، تیم جوان از سرون، یه تیمی که جوان رو به جلو داره حرکت میکنه، 24 سال، 25 سال، 26 سال میانگین سنی این تیم هستش. این نشون میده که وقتی شما با جوانا بتونی کار بکنی، اینا رو بیاری همگن بکنی، کنار هم قرار بدی، تجربه و جوانی رو، شما نتیجه میگیری. به نظر من باید ما یه تغییر تحول، یه خونه تکونی خیلی بزرگی، همون سالی که سال 96 ما با یه تیم جوان رفتیم و نتیجه بدی هم نگرفتیم، ولی تونستیم 10 تا فوتبالیست خوب به فوتبال کشورمون معرفی بکنیم که اینا اومدن بالاخره آینده فوتبال کشورمون رو چند سالی تغذیه کردن. من اعتقاد دارم حتما باید این کار انجام بشه.
ما دیروز با یکی از دوستان مربی از کارشناسانمون صحبت می‌کردیم، ایشون میگفت حتی ما این پتانسیل رو در تیم امیدمون داریم که یعنی اینقدر نفرات خوب و شایسته و کاربلدی اونجا هستن که میتونیم مثلا استخون بندی تیم ملیمون رو بر پایه تیم امید بذاریم با 7 8 تا مثلا از بچهای درجه اولی که در تیم بزرگ سالا بازی میکنن و این تیم رو ببری برای ملت ها که همونجا در واقع بتیم به آینده فوتبالمون امیدوار باشیم و چند تا استعداد جدید رو معرفی کنیم و همین داله. که به حال دیگه یه سری از بازیکن ها مثلا الان از شجاع خلیلزاده و احسان حاج صفی و علیرضا جهانبخش و روزبه چشمی و دیگه اینا واقعا برای جام جهانی بعدی حتی مهدی طارمی اینا واقعا نمیتونیم روشون حساب کنیم دیگه سن و سالشون به یه نحویه که کاملا دیگه باعثی به فکر بازنشستگی باشن و عرضم بزرگتون که جوانهای خیلی خوبی هم پشت دستمون داریم یعنی اینجوری نیست دستمون خالی باشه پس به نظرم عقلانی و منطقی میرسه که از اینها استفاده بشه تو ملت‌ها
چرا مای بابازاد ببین ما یه مقدار تو بحث ساختار سبب تیم‌های پایه‌ایمون داریم ضعیف عمل میکنیم ببینید سالیان سالی که این ما دور خودمون داریم میچرخیم و داریم این اتفاق رو رقم میزنیم که آی جوانی ما باید بیاییم تیم ملی نوناهالان تیم ملی جوانان تیم ملی امید تیم ملی زیر 23 سال و تیم بزرگ سالانمونو شکل بهش بدیم من اعتقاد دارم وقتی تیم ملی امیدمونو رها میکنیم دو ماه سه ماه مونده به بازی یا مربی انتخاب میکنیم دو ماه سه ماه مونده میریم تورنمنت شرکت میکنیم و بازیکنها درگیر لیگ میشن ما هنوز نتونستیم این مشکل رو حل بکنیم که آقا بازیکنی که تو تیم امیده میره تو باشگاهش حتما اولویتش باید تیم ملی امید باشه بیاد بازی بکنه نه اینکه ما یه جوری رفتار بکنیم که بازیکن بره تیم بزرگسالان برای تیم امید نیاد بازی بکنه ما این مشکلاتمون رو باید حل بکنیم کادر فنی فدراسیون فوتبال و کمیته فنی باید بشینیم معضلات حل بکنه و یه با یه برنامه‌ای که میتونن همین تیم ملی امیدمون رو تقویتش بکنن سه چهار تا بازیکن بزرگسالان ازش مثل کاری که ژاپن کرد مثل کاری که کره جنوبی داره میکنه ما میتونیم فوتبالمون رو به سرانجام برسونیم حداقل برای جام جهانی بعدی میانگین سنی تیم ما 26-27 سال باشه و بتونیم اونجا نتیجه بگیریم
انشالله من اوکی آخریرم از شما سوال کنم و خداحافظی کنیم باهاتون در ارتباط مسابقات جام جهانی امسال شما به عنوان یه مربی مهمترین درسی که از رقابت‌های این دوره گرفتی چی بوده که در آینده بتونید ازش استفاده کنید
بزرگترین درسی که این جام جهانی داشت همون لذت بردن از فوتبال کیفیت فنی تو برد و باختایی که وجود داشت و همچنین میدون دادن به فوتبالیستای جوان حضور بازیکنایی که میتونن یه تیم رو تکون بدن حالا تو تیم اسپانیا بوده تیم هلند تو خود مصرم که حتی ما جلوش بازی کردیم یه بازیکن 19 ساله رو وارد زمین کردن ما میتونیم از این جوان اونا دارن کار میکنن ببین فوتبال همش نتیجه این نیست که ما بریم نتیجه بگیریم حتما قهرمان بشیم حالا خیلی مثلا آلمان اوت شده هلند اوت شده بلژیک اوت شده بلژیک از سال 2002 شروع کرده جام استعدادیابیشو الان 2000 درست لیگ خوبی نداشت بلژیک ولی تو این 20 سال حداقل چندین بازیکن با کیفیت داشت که تو لیگ‌های معتبر دنیا اومدن فوتبال بازی کردن اینو میخوام بگم که ما اگه روی استعداد پروری تو کشف استعداد دنیا اینو نشون داد تیمای بزرگ دنیا اینو نشون دادن اگه سرمایه گذاری رو جوان انجام بشه هم لذت بردن از فوتبال خوب خواهد شد هم حضور تماشاگر تو ورزشگاه و شور و شوقی که تو ورزشگاه‌ها بودن بزرگترین اون شادی که نروژیا اومدن ارائه دادن بزرگترین درسایی بود که به فوتبال دادن و رفتارهای اجتماعی که از سوی بازیکنان سر زد و الگو شد برای سایر کشورها این میتونه برای آینده فوتبال تاثیرگذار باشه
بسیار عالی خیلی متشکرم از شما آقای زهر محمدی عزیز از توضیحاتی که دادین براتون آرزوی موفقیت میکنم
قربونتون برم جناب بابازاده عزیز
بزرگوار بودید زنده باشید
خدا نگهدارتون باشه قربون شما برم خدا نگهدار
خدا حافظ شما بله، این موسیقی های جذاب آقای علی نوبخت عزیز کاملا در واقع با حال هوای ورزش همخونی داره و همگن هست و سازگار و کاملا شرایط رو به شکلی میکنه که در واقع به شکل اتفاقات رو به بهترین شکل ممکن تقدیمتون کرد. عرضم به حضور شما، دیشب کنفرانس خبری آقای اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین خیلی جالب بود. وسط صحبتاش ایشون دیگه شکست هم خورده بود تیمش و داشت در مورد این بازی و باختشون توضیح میداد و صحبت میکرد، یه دفعه بغضش ترکید و وسط کنفرانس خبری ول کرد رفت و یکی از اتفاقات عجیب این دوره از مسابقات هم رقم خورد. به هر حال هر چه کرد، هر چقدر به خودش فشار آورد که دوربینا صورتش به قول معروف زوم کرده بودن که بتونن تصویرش رو کامل بگیرن، قشنگ مشخص بود که داره به خودش فشار میاره که بغضش نترکه و بتونه حرفاشو بزنه، ولی دیگه نتونست و به حال یه جایی برید. و به هر حال اینم از اتفاقات مربوط به از آخرین اتفاقات مربوط به جام جهانی بود. خدمتتون عرض کنم که اونای سیمون توی کل رقابت‌های جام جهانی 10 تا سیو موفق داشت، در روزبانی که عرضم به حضورتون جز یکی از بهترین بازیکن‌ها بود در این دور از مسابقات. ولی دیشب امیلی مارتینز در روزبان تیم ملی فوتبال آرژانتین 11 بار، یعنی بیشتر از کل ادوار در واقع کل رقابت این دوره جام جهانی در واقع سیو موفق داشت و یه تنه فکر می‌کنم که تیم ملی آرژانتین رو در واقع از پذیرفتن شکست سنگین نجات داد. در غیر این صورت اگر مارتینز دروازه نبود، هر کی به جز امی مارتینز بود، واقعا فکر می‌کنم آرژانتین بنزه حداقل انگشتان یه دست گل می‌خورد. اما آمارای جالبی توی این رویداد به دست اومد. عرضم به حضور 308 تا گل در 104 بازی ثبت شد که میانگین 2.96 در هر مسابقه است که میانگین بسیار خوبیه، یعنی نشون میده که این بازی‌ها بازی‌های جذاب رو به جلو تماشاگر پسند و پرگلی بوده. حالا برخلاف بازی فینال که دیشب خیلی کسل کننده بود و مثلا بازی رده‌بندی 10 تا گل رد و بدل شد، یعنی واقعا کسی اصلا تصور نمی‌کرد که این بازی انگلیس و فرانسه یا همچین مسابقه از آب در بیاد، چون واقعا دو تا تیم براشون فرقی نمی‌کرد سوم بشن چهارم بشن، اومده بودن فوتبال بازی کنن، اومده بودن از فوتبال بازی کردنشون لذت ببرن و این روحیه به مردم هم تزریق شد و فوق‌العاده بازی قشنگ و جذابی از آب در اومد. ولی وقتی که این در واقع استرس بردن به بازیکن تزریق میشه، باعث این میشه که کل روح قشنگی‌های فوتبال از بین میره و میشه اون بازی خواب‌آور دیشب فینال آرژانتین اسپانیا. بیش از 6,800,000 تماشاگر در این مسابقات و در ورزشگاه حضور داشتن، میانگین 65,000 نفر که اونم میانگین خوبی است در کشوری که خیلی فوتبال در واقع برای مردم اولویت نیست و بیشتر اونا دنبال بسکتبال و فوتبال آمریکایی و نمیدونم از این ورزش‌ها اینطوری هستن و فوتبال یا همون ساکر به قول معروف در رتبه جایگاه سوم چهارمی قرار داره برای اونها. هلند برنده بازی جوان مردانه شد در این رقابت ها. مایکل اولیسه بازیکن خط میانی تیم ملی فرانسه با 7 تا پاس گل عنوان بهترین پاسور جام رو به دست آورد و به واقع یکی از بهترین بازیکنان این دور از رقابت ها بود اولیسه و همین الان باشگاه رئال مادرید به شدت دنبال جذب این بازیکن است و با ارنی ها هم سعی میکنن به هر کیفیتی که هست نگهش دارن. فقط و فقط 4 تا هتریک در این مسابقات ثبت شد، یعنی 4 بار دروازه‌بان ها تونستن دروازه تیمشون رو حفظ کنن و نگه دارن. اسپانیا با 5325 پاس در واقع بیشترین تعداد پاسکاری ها رو به نام خودش ثبت کرده، تیم دوست داشتنی آقای لوئیس دلافوئنته. و آرژانتین با 113 بار خطا کردن بیشترین تعداد خطاها رو در این جام داشته و رودری هم با 470 پاس موفق، بازیکن تیم ملی اسپانیا به عنوان بهترین پاسور این رقابت ها از حیث دادن پاس‌های موفق انتخاب شد. که اینا به حال آمار و ارقامی بود که گفتم خدمتتون عرض کرده باشم دوستان در جریان ماجرا قرار بگیرن. اونای سیمون هم که عرض کردم به عنوان بهترین دروازه‌بان یا برنده دستکش طلایی جام جهانی انتخاب شد. در کنار قهرمانی تیمش لیونل مسی توی این دور از رقابت‌ها با ثبت 8 تا گل و 6 تا هم پاس گل روی هم رفته روی 14 تا گل آرژانتین تأثیر کاملا مستقیم داشته و این نمایش درخشان در شرایطی به دست اومد که لیونل مسی الان در 39 سالگی هست. خب 24 دقیقه و 50 ثانیه از 11 صبح رو گذروندیم، همچنان به وقت گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو شنونده هستید و ویژه برنامه جام هفتم رو تقدیمتون میکنیم با تمام افتخار. 3-4-0-10-35 هم برای پیامکامون خدمت شما هست. 6-7 دقیقه دیگه مسائل شما خواهیم بود. در بین همه بازیکنهای تاریخ جام جهانی، الکسیس مک آلیکستر عرض شود که بازیکن خط میانی آرژانتین با 11 برد 2 مساوی صاحب طولانی ترین رکورد شکست ناپذیری در این رقابت ها بود تا قبل از بازی دیشب که بر ترتیب اینم در واقع رکوردم شکسته شد برای آقای مک آلیکستر. زلاتان ابراهیموویچ دیشب مهمان یکی از شبکه‌های تلویزیونی معتبر در مورد فوتبال صحبت کرد، حسابی هم جنجالی شد صحبت های زلاتان و اونجایی که اومد و 11 تا بازیکن منتخب خودش رو اعلام کرد که از هالند و اویارزابال و ارزم حضورتون که هریکین و یامال، دمبله، اولیسه، رودری، بلینگام، امباپه و البته لیونل مسی یاد کرد و ارزم به حضور شما که یادی و حرفی از کریستیانو رونالدو نزد که برای علاقمندان و هواداران این بازیکن این موضوع سخت اومد، گران اومد و خیلی هم بهش حمله کردن در صفحات مجازی و فضای مجازی و صفحات اجتماعی خودش. خدمتتون عرض شود که یه نکته دیگر، دیشب خیلی از بزرگان فوتبال و بزرگان سیاست و هنر و البته دنیای هنر و بازیگری و هنر هفتم سینما در ورزشگاه حضور داشتن. بازیگران مطرح هالیوودی به قول معروف در کنار فوتبالیست های مطرح و چهره هایی که هر کدوم سالیان سال در میادین فوتبال درخشش داشتن به عنوان مهمانان ویژه مراسم فینال در ورزشگاه حضور پیدا کرده بودن که به حال باستاب و چهره جالبی رو به این رویداد داده بود. خدمتتون عرض شد که فینال دیشب اولین باری بود که در تاریخ جام‌های جهانی قهرمان یورو که اسپانیا باشه در مقابل قهرمان کوپا آمریکا که تیم ملی آرژانتین باشه قرار می‌گرفتن. تا به حال این موضوع سابقه نداشت و دیشب برای اولین بار بود که یک چنین ماجرایی به وقوع می‌پیوست. خدمتتون عرض شد که آقای اسکالونی هم که قطعا با نتیجه‌ای که گرفته در روی نیمکت رهبری تیم ملی آرژانتین جایگاهش تثبیت شده است، آنچنان که آقای دلافوئنته هست و همینطور توماس توخلی که حداقل تا یورو 2028 سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان خواهد بود. اما دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه دیگه آخرین بازیش رو برگزار کرد با فرانسوی‌ها و خروس‌های آبی اروپا و از جمع فرانسوی ها جدا شد و جانشینش یعنی زینالدین زیدان دیشب در ورزشگاه حضور داشت تا رسما دیگه کار رو در اختیار بگیره و به نوعی استارت حضورش در تیم ملی فوتبال فرانسه رو بزنه تا جام جهانی 2030 آقای زینالدین زیدان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه خواهد بود. آلمانی ها هم که در جریانی که یورگن کلوپ رو به عنوان سرمربی خودشون انتخاب کردن و قرار هست که این مربی موفق در رده باشگاهی بیاد و تیم ملی آلمان رو دوباره به روزهای اوجش برگردونه. اما برای ایتالیایی ها شرایط یه ذره متفاوته، اونا حتی به جام جهانی صعود هم نتونستن بکنن و در یک مقطع زمانی که صحبت از عدم حضور تیم ملی فوتبال ما بود در واقع پیشنهادات غیر رسمی داده میشد که ایتالیا بیاد جای ایران مثلا در جام جهانی قرار بگیره که خودشون بهشون برخورد این موضوع و گفتن ما صدقه میخوایم به ما بدین، ما تیم ایتالیایی ما نمیدونم قهرمان جام جهانی بودیم و باید خودمون توی فرایند مقدماتی تیم‌ها رو ببریم بریم جام جهانی از این حرفا. خلاصه همه این موارد دست به دست هم دو تا اونها حسابی به فکر این بیفتن که یه ساختار درست حسابی برای تیم ملی فوتبالشون طراحی کنن. پائولو مالدینی رو آوردن به عنوان مدیر فنی تیم ملی فوتبال ایتالیا، قرار دادن بالا دست همه مربیان رده‌های ملیشون و من یکی دو تا در واقع جای مختلف شنیدم که به شدت آقای پائولو مالدینی به دنبال آوردن پپ گواردیولا هست در روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال ایتالیا که اگر این اتفاق بیفته مطمئناً یک انقلاب بزرگی در تیم ملی ایتالیا صورت خواهد گرفت. البته مربیای در قواره گواردیولا خیلی در ادای ملی علاقه ندارن فعالیت کنن چون دوست دارن هر هفته در واقع فضای فوتبالی قرار داشته باشن و حواشی و داستان‌ها و مورد فوتبالی داشته باشن، ولی در ادای ملی خیلی می‌دونن که درگیری‌هاشون زیاد نیست.